نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام شما شنونده های گرامی و ارجمند. ترامپ در پی توسعه سرزمینی آمریکا، عنوان نگاه روز. در حالی که هنوز دونالد ترامپ برای دومین بار پشت میز ریاست جمهوری آمریکا ننشسته است، وی از برنامه‌های خود برای توسعه سرزمینی ایالات متحده پرده برداری کرده است. بعد از تلاش برای تضعیف حاکمیت ملی کانادا، مکزیک و پاناما، اکنون نوبت به دنمارک رسیده تا جزیره گرینلند را به آمریکا بفروشد. پیش از آن ترامپ به بهانه ناامن بودن مرزهای کانادا و مکزیک در برابر قاچاق مواد مخدر و ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکا گفته بود کانادا و مکزیک به ایالت‌های 51 و 52 آمریکا بدل شوند. در مورد پاناما هم ترامپ تهدید کرده است اگر این کشور به گفته او عوارض بر کشتی‌های آمریکایی در حال گذر از کانال پاناما را کاهش ندهد، آمریکا کنترل این ابراه مهم جهانی را دوباره در دست خواهد گرفت. در حال حاضر 4 کشور کانادا، مکزیک، پاناما و دنمارک در معرض مطالبات سرزمینی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا قرار گرفتند. نکته قابل توجه این که هر 4 کشور در زمره متحدان نزدیک ایالات متحده هستند و از این میان کانادا و دنمارک در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عضویت دارند که رهبری آن با ایالات متحده است. اما در خصوص اظهارات ترامپ، دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید:
ببینید، خدمتتون عرض کنم که خب حتما شنوندگان شنیدن این مطالبی رو که شما هم به صورت کلی بهش اشاره کردید. به هر حال اظهارات آقای ترامپ درست هنوز مسند ریاست جمهوری رو به دست نگرفته، اما به هر حال با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب هست در آمریکا و لذا در واقع در حکم اظهارات یک مقام مسئول هست، اینجا بحث ترامپ نیست، بحث تفکر یک گروهی حدود نیمی از به اصطلاح کارگزاران و به اصطلاح جمعیت سیاسی کارگزاران در داخل آمریکا هست و و این نماد و این تفکر در واقع یک نوع تفکریه که ریشه در تاریخ آمریکایی‌ها داره. میدونید آمریکایی‌ها به هر حال 400 و عدی سال قبل بعد از اینکه این منطقه به اصطلاح کشف میشه، یکی از اقداماتی که انجام دادن این بود که تمام ساکنین بومی اصلی موجود در قاره آمریکا رو در اقصانقات و حتی کشور آمریکا اینا قتل عام کردن، یه نسل‌کشی وسیع چند صد میلیونی انجام دادن و از اقصانقات دنیا افراد رو جمع کردن تو اینجا و دولت جدیدی رو بر پایه آمریکا پایه‌گذاری کردن که حالا این زیاده خواهی و زیاده طلبی آروم آروم تبدیل شد به یک تفکر سیاسی و تئوریزه کردن تفکر سیاسی خودشون رو در قالب تئوری‌های روابط بین الملل و در به اصطلاح علم علوم سیاسی و روابط بین الملل شاخص رو برخی از این تفکرات قرار دادن متاسفانه.
اما به صورت مشخص در رابطه با ادعای ترامپ مبنی بر مالکیت آمریکا بر کانال پاناما، داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید:
ببینید، اون چیزی که آقای ترامپ گفته، حالا اعلامم کرده، دلیل و بهانه این که میخواد در حوزه کانال پاناما ورود بکنه بحث چین رو عنوان کرده. مستحضر هستید آقای ترامپ به عنوان اولویت‌های اصلی خودش در حوزه خارجی چین رو به عنوان اولویت اول و حریف رو در رو و بعد از اون روسیه، بعد از اون کره شمالی و در چهارم جمهوری اسلامی ایران رو اعلام کرده. ترامپ خاطرتون باشه در 4 سال قبل هم که در مسئله ریاست جمهوری آمریکا بود اولویت یکش چین بود. من فکر میکنم نگاه آمریکایی‌ها به هر جایی که چینی‌ها در اونجا حضور پررنگ دارن در 4 سال پیش رو جز اولویت‌های اصلی آمریکایی‌ها خواهند بود.
آقای سفرنژاد در ادامه تأکید دارد که در سالهای اخیر رویکرد دموکرات‌ها در آمریکا و بیرون از مرزها پررنگ بوده است و در این زمینه تصریح نمود.
جالبه که خب در طول معمولا تاریخ، در تاریخ معاصر که دو حزب اصلی در آمریکا سکاندار بودند، معمولا اینجوری مطرح بود که جمهوری‌خواها نگاهشون به بیرون از مرزها پررنگ‌تره، دموکرات‌ها نگاهشون به درون پررنگ‌تره. اما ظاهرا الان برعکس شده. دموکرات‌ها با ایجاد سربازان نیابتی مثل داعش، مثل تحریرالشام و امثال اون دارن بازیگری رو در خارج از مرزهای آمریکا از طریق سربازان نیابتی خودشون انجام میدن و جالبه که در نقطه مقابل اونها جمهوری‌خواها دارن بحث از توسعه قلمرو سرزمینی آمریکا میزنن. در واقع این ادبیات در قرن 21 که دیگه هیچ گونه وجاهتی حتی در افکار عمومی مردم عوام نداره، اینجور واژگان از طرف یه فردی که نماینده کارگزاره، این خودش جای علامت سوال داره. یه نکته دیگه هم خب میاره این نگاه به درون و توسعه سرزمینی آمریکا که ترامپ داره هر روز یه ورژن جدیدی رو ازش مطرح میکنه، از اون ور هم واگرایی از ناتو و اتحادیه اروپا رو مطرح میکنه. میدید که دانمارکی ها موقعی که موضع‌گیری کردن در مورد گرینلند، به هر حال این خودش پیام اصلی کشور دانمارک رو اگر شنوندگان عزیز بهش توجه بکنن، این خودش دان از اینه که صورت مسئله های جدید در روند پیش رو داره اتفاق میفته. این صورت مسئله های جدید متفاوت از صورت مسئله خواهد بود. نگاه آمریکا به درون آمریکا هر چقدر پررنگتر باشه، اینها از توطئه نسبت به جهان اسلامی به اصطلاح عقبتر میمونن. در واقع فکر میکنم در روند پیش رو این نگاه پررنگتر خواهد بود. آمریکا جبهه‌های جدیدی رو باز خواهد کرد که در اونها طرف مقابلش دیگه کشورهای اسلامی صرف نیستن و در واقع روندی که جورج بوش رفت رو ترامپ داره با یه ادبیات دیگه، با یه طریق دیگه ای انجام میده. تفاوت که جورج بوش تمام گفتمانهاش در 8 سالی که جمهوری‌خواها در دوره ایشون رأس قدرت در آمریکا بودن، تقابل با اسلام رو نقطه مقابل قرار داد. حادثه 11 سپتامبر 2001 هم بهانه خوبی برای این شد. اما ترامپ گفتمانش متفاوت. امید داریم که شاهد این باشیم که اینها بیشتر به خودشون مشغول باشن.
اما بهانه ترامپ برای طرح خواسته های سرزمینی علیه این 4 کشور در ظاهر موضوعات تجاری است، اما تردیدی نیست که امریکای ترامپ اهداف بزرگتری را در چارچوب جنگ جهانی تجاری مد نظر دارد. از منظر ملی‌گرایان افراطی در امریکا که هم اکنون هدایت آنان در دست ترامپ است، ایالات متحده برای حفظ جایگاه خود در عرصه بین المللی در نهایت چاره‌ای ندارد جز این که وارد یک جنگ جهانی گسترده با قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان شود. این قدرت‌ها شامل دو کشور چین و روسیه و دو بلوک منطقه‌ای شامل اتحادیه اروپا و بریکس هستند و ترامپ برای مهار و شکست هر کدام از آنان برنامه‌های تدارک دیده است. به عنوان مثال، کنترل کانال پاما برای قطع دسترسی دریای چین و بازارهای قاره آمریکا حیاتی است و گرینلند هم از موقعیت راهبردی در اقیانوس اطلس شمالی و در حد فاصل قاره آمریکا، قاره اروپا و قطب شمال برخوردار است. برای مهار بریکس که روسیه و چین از اعضای مهم آن هستند، ترامپ تهدید کرده است استفاده اعضای این پیمان از ارز دیگری جز دلار آمریکا تعرفه‌های سنگین ایالات متحده را در پی خواهد داشت. و سرانجام این که ترامپ اتحادیه اروپا را هم تهدید کرده است، یا نفت و گاز بیشتری از آمریکا خریداری خواهند کرد یا با تعرفه‌های بیشتر از سوی آمریکا مواجه خواهند شد. همه این موارد نشان می‌دهد که توسعه سرزمینی یا حداقل تمایل برای توسعه سرزمینی از سوی آمریکای ترامپ در راستای مقدمه چینی برای پیروزی در جنگ جهانی تجاری است که آمریکا تلاش می‌کند در آن به پیروزی برسد. ترامپ قصد دارد با اتکا به قدرت نظامی آمریکا متحدان سیاسی تجاری این کشور را یا به واگذاری حاکمیت ملی و سرزمینی آنان به ایالات متحده وادار کند، یا اگر چنین هدفی محقق نشد آنان زیر فشار و تهدید واشنگتن در نهایت برتری و سروری ایالات متحده در جنگ جهانی تجاری را بپذیرند و در برابر شعار اول آمریکا تمکین نمایند. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن. صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی در فصل انتخاباتیت. لطفاً با ما همراه باشید. در خانه ها اسلحه ها روغن می خورند و باز و بسته می شوند و گهگاه صدای تکفیری شنیده می شود که فقط برای آزمون اسلحه نچندان خاک گرفته است. همه منتظرند تا 48 ساعت بگذرد و صحبت دکتر عبدالله را بشنوند. شب اول به صبح می رسد و 12 ساعت از مصاحبه دکتر عبدالله می گذرد. هنوز دولت کرزی هیچ پاسخی آماده نکرده است. ساعت 8 صبح به تمام رسانه‌های افغان کاغذ نمابری ارسال می‌شود که 2 ساعت بعد نماینده‌ای به میدان هوایی کابل بفرستند. خبر نه برای دکتر عبدالله که حتی برای کرزی نیز ناگهانی است. جنرال پتروس ساعت 10 صبح برای اولین بار مقابل دوربین همه رسانه‌ها خواهد ایستاد. رأس ساعت 10 همراه با اسکورت چندین و چند جت جنگی هرکولس نظامی در باند میدان هوایی کابل و نه در پایگاه نظامی بگرام مثلا روبروی لنز دوربین ها به زمین می نشیند. دیوید پتروس با چهره خشمگین از پله ها پیاده می شود و در نمایی با پس زمینه از جت های جنگی روبروی میکروفون ها می ایستد. همه منتظرند تا ببینند سنت پیتر امریکایی ها چگونه آغاز می کند و چگونه ارعاب می کند آشوبگران را و چگونه دکتر عبدالله را خار می کند و این چهره خشمگین چگونه خشمناک سخن خواهد راند. سنت پیتر خشمگین شروع می کند اما به نوعی دیگر. وقتی به عراق آمدیم همه گفتند برای نفت بود. جواب من را کسی نمی شنید. پاسخ من را کسی نمی شنید. فریاد من را کسی نمی شنید. اما اینجا راحت تر می توانیم جواب بدهیم، پاسخ بدهیم و فریاد بکشیم. شما افغان ها بهتر از هر کس می دانید که در این سرزمین نه نفتی بود و نه منفعتی. ما فقط برای رهایی شما از یوغ تهجر آمده بودیم، فقط برای استقرار دموکراسی. و حالا شرمگینانه بایستی بشنویم که در اولین انتخابات واقعی تاریخ این کشور، آن هم در حضور ما و روی خون سربازان ما و خون آزادی خواهان شما، ادعای تقلب شده است. نفسها در سینه حبس می شود. متاسفانه باید اقرار کنم که گزارشی از تخلفی همه جانبه و تقلبی گسترده به من رسیده است و پذیرش نتیجه این انتخابات یعنی یک شکست برای ما. من همینجا به همه مردم افغانستان و خصوصاً به آقای دکتر عبدالله قول می دهم که تا آخرین رأی حافظ آرای مردم باشم و در حقیقت احترام بگذارم به روح کشتگان ما و شما، کشتگان استقرار دموکراسی در این مملکت. یک سخنرانی چند دقیقه ای. اسلحه های روغن خورده غلاف می شود. شعرنویس ها با گردن کج به خانه بر می گردند. کرزی ناخن می جود که کاش به نصیحت دوستان گوش کرده بود و وارد فضای انتخابات نمی شد و ملقب می شد به پدر دموکراسی تا اینجور از امریکایی ها رکب نخورد و متقلب نامیده نشود. و دکتر عبدالله عبدالله یخ می کند. یخ، جوری که حتی نمیتواند سر قولش یعنی 48 ساعت بعد از مصاحبه اول مصاحبه کند. طالبان زمزمه میکنند که همه اینها دستشان یکیست، عبدالله هم از خودشان است. موافقان کرزی عبدالله را موجودی به شدت مرموز قلمداد میکنند که پشت صحنه کرزی را دور زده است. و من اگرچه منافع امریکا را در افغانستان می شناسم و می دانم در سناریوی خاورمیانه جدید جغرافیای افغانستان از نفت عراق مهمتر است، اما دست مریزاد می گویم با پتروس نامقدس که بازی برد باخت نزدیک به باخت باخت را به باخت بردی تبدیل کرد که برایشان منافع بیشتری دارد. بازی برد انتخابات باخت آشوب پس از انتخابات را که نزدیک بود به باخت معنوی در انتخابات و باخت آشوب پس از انتخابات با یک سخنرانی 5 دقیقه‌ای تبدیل کرد با باخت انتخابات، اما در عوض برد در تبعات پس از انتخابات. شایعاتی درس کرده بود که بلافاصله بعد از این سخنرانی دو هیئت مختلف از دیپلمات‌ها و فرماندهانی که پیشتر آمریکا در دو جناح سیاسی افغانستان داشت به رایزنی با دو نامزد گسیل شدند. از دکتر عبدالله که روشن بود چه می‌خواستند، با او یادآور می‌شدند که تنها به دلیل حمایت آمریکا نتیجه انتخابات تصویب نشده است و حالا اگر عبدالله طالب مقام ریاست جمهوری است بایستی به خواسته های ایالات متحده گردن نهد. خواسته ها به قدری سنگین بود که بعد از مدتی عبدالله از شرکت در دور دوم انتخابات منصرف شد. اما کرزی، هیئت گسیل شده به نزد وی نیز عملا نتیجه انتخابات را به تصمیم ایالات متحده در مورد دو نامزد موکول می کرد و با رایزنی های مداوم با هیئت دیگر که مشغول مذاکره با عبدالله بود از کرزی امتیاز می گرفت. حتی علی مانقله بعد از انصراف دکتر عبدالله در قبال رونه شدن اسناد تقلب گسترده، سیاهی جدید از خواسته های امریکا به دست کرزی می رسد که بسیار سهمگین تر و کاری تر از خواسته های امریکا در دوره قبلی بوده است. همین هیئت گویا به کرزی هشدار داده بود که در صورت عدم تمکین از این سیاهی 10 خواسته‌ای که فقط یک بندش انتخاب همه والیان ولایات با نظر امریکا بود، پرونده اعتراضی عبدالله عبدالله را دوباره روان خواهد کرد. حالا امریکا مهره های شطرنج سیاست را جا به جا می کند تا رقبای سیاسی خود را کش نموده بر فیل سیاست نشسته، تفرج هندوستان که نه، تفرج افغانستان کند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. در میان این چهار انتخابات به ایران کاری نداریم، اما یک بار دیگر به مدل افغانستان دقت کنیم. قدرت فائقی به نام ایالات متحده، پیروزی شک برانگیز نامزد حاضر در قدرت که به نظر نزدیکتر به قدرت فائق است، ادعای تقلب و گفته نامزد بازنده، آمادگی برای شورش خیابانی و البته جنگ داخلی، و بعد در یک اقدام ناگهانی تصحیح مسیر توسط نماینده قدرت فائقه. حذف نامزد بازنده در افکار عمومی به دلیل حمایت، محدودیت برای نامزد نزدیکتر پیروز و گرفتن امتیاز از وی، جوری که مجبور شود گردنش را بیشتر خم کند و رأی را متعلق به خود نداند. یعنی عملاً حذف نامزد دور و پیروزی بدون معارض نامزد حاضر در قدرت. البته در شرایطی کاملاً بهتر برای قدرت فائقه و حذف آشوب و درگیری و خونریزی و بگیر و ببند، و شکستن ظاهری مفهوم دور و نزدیک در افکار عمومی و بالاتر نشستن قدرت فائقه. پس بازی باخت باخت با یک سخنرانی 5 دقیقه‌ای و تأخیر چند ماهه تبدیل شده بود به نتیجه برد برد. بگذار صراحتن بگویم، پیتر مقدس نیست که اگرچه بازی شطرنج را برد، اما بازی حقیقت را باخت. پتروس گفت برای استقرار دموکراسی به افغانستان آمدند. مرغ داخل پلو هم قهقه می زند از این طرح. از این دروغ که بگذریم، پس افغانستان چه اهمیتی برای امریکا دارد؟ فقط این که پایگاهی است نزدیک به ایران؟ فقط مخازن کشف نشده گاز و معادن سربسته طلا و اورانیوم؟ فقط این که در طرح خاورمیانه بزرگ افغانستان جایگاهی ویژه دارد؟ خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دریره از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیودری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
بال منی بزن نگاهت کنم تو رو تو روی عالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه چرا ازش سوالمه، نمیدونه. بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو داغونم، تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت، دلی ها نمیشه سر، داخلش خو نمیشه یه و عریش زد، من نمیشه سر. اگه دلت بیشم آرومه نرو، لکه تو خیابونه پر بارونه نرو، اگه دیدی حالم داغونه نرو، قسم هم اگه جون هر دوتامونه نرو. رفت یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده جازمون تو همه جا بیبون. مال منی بزن نگاهت کنم تو رو تو رو یه عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه یه چرا ازش سوالمه، نمیدونه. منو تو ذهنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بزار پاییز ببین، ما هم تا این نسم نسه تر داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاری. من یه اصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و بلم، زلال بودم با تولی پا بودم.
دلم گذاشتی چی میدونی در کار دلم.
تشکر میکنیم از این که با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. جز سوختن به یادت مشقی دگر ندارم، در پرتو چراغی پروانه می نگارم. روز نشاط شب کرد آخر فراق یارم، خود را اگر نسوزم شمعی دگر ندارم. بیک از شهید عشقم خاک مرا بسوزید، خاکستری زند کاش گل بر سر مزارم. زین باغ شبنم من دیگر چه طرف بندد، آینه ها شکستم رنگی نشد دوچارم. جز درد دل چه دارد تبخال از دمیدن، یارب عرق نریزد از خجلتا بیارم. شوقی که رنگ دل ریخت در کارگاه امکان، وقف گداز میخواست یک آبگینوارم. شمع بساط الفت نومید سوختن نیست، در آتشم سراپا تا زیر پاست خارم. خاکم به باد دادند اما ز سعی الفت، در سایه خط او پر می زند غبارم. صبر آزمای عشقت در خواب بی‌نیازی است، گرداندنم چه حرف است پهلوی کوهسارم. بی فهم معنی نیست بر دل تپیدن من، تمثال کردم گم آیینه می فشارم. بیدل، و معبد عشق پروای طاعتم نیست، چندان که می تپد دل من صبح می شمارم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. جز سوختن به یادت مشقی دگر ندارم، در پرتو چراغی پروانه می نگارم. یک غزل بسیار زیبا و پر احساس و عاطفه و اندوهناک از بیدل. من از این غزل خاطره دارم، آهنگی خوانده استاد سراهنگ با این غزل، نه تنها یک آهنگ بلکه چند اجرا از این داره و بسیار هم زیبا است و در این برنامه شما میتونین بخشی از یکی از این اجراها رو بشنوید. من چقدر دنبال این آهنگ بودم، یک بار رادیو کابل رو گوش میکردم و این آهنگ را در حال پایان او بود که شنیدم و فرصت نشد که ضبطش بکنم و مدت‌ها بلکه ماه‌ها و سال‌ها دنبال این بودم که نسخه کاملی از این آهنگ به دست بیارم تا ای که به دست آوردم و همون چیزی است که شما خواهید شنید. در اون زمان چقدر دشوار بود دسترسی به این آهنگ‌ها و حتی دسترسی به شعرها، به خاطری که در فضای مجازی کمتر در دسترس بود. به هر حال زین باغ شبنم من دیگر چه طرف بندد، آینه ها شکستم رنگی نشد دوچار. رنگ در اینجا منظور و جلوه یا تمثالی هست که از معشوق یا از اون محبوب داخل آینه میفته و آینه را رنگین میسازه. به اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم، مشو غایب که چون آینه از رخ میپرد رنگم. آینه ها شکستم شبنم را، قطرات شبنم را آینه هایی میدانه که هیچ رنگی هم دوچار اینها نمیشه، به خاطری که شبنم شفاف هست. شوقی که رنگ دل ریخت در کارگاه امکان، وقف گداز میخواست یک آبگینه وارم. میدانیم که آینه را با گداختن یا ذوب کردن سنگ میسازن، یعنی نوع خاصی از سنگ هست که وقتی ذوب میشه و به صورت تصفیه شده در میای و ماده ذوب شده تبدیل میشه به آینه و میگه که در این کارگاه امکان، در این جهان، کسی که آمد و دل ما را ساخت، این دل را وقف گداز میخواست. یعنی این که دل را برای گداختن، برای خون شدن و برای درد کشیدن و گداختن از درد آفریدن. دل محل گداختن هست، گداختن از سوز عشق و درد. وقف گداز میخواست یک آبگینه وارم، مثل آینه مرا وقف گداز ساخت. صبرآزمای عشقت در خواب بی‌نیازی است، گرداندنم چه حرف است پهلوی کوهسارم. میگم حتی در خواب هم پهلو نمیگردانم، چون آدم در حال خواب به هر حال از این پهلو به این پهلو میشه. میگه که من مثل کوهسار هستم، کوه پهلو نمیگردانه. چرا؟ به خاطری که در حال صبر هست، در حال متانت هست، در حال تحمل هست. بیدل در جای دیگه هم اتفاقا کوه را با صبر ارتباط داده، با سنگهای کوه در واقع صبر را مرتبط میدانه. میگه که دل صبرآزما، جالبه که در اونجا هم ترکیب صبرآزما آورده، در اینجا هم صبرآزما یعنی همراه با صبر، دارای صبر. دل صبرآزما کمتر ز دارو گیر فرساید، چو آن سنگی که زیر کوه باشد دیر فرساید. بیدل به معبد عشق پروای طاعتم نیست، چندان که می تپد دل من صبح همی شمارم. نگه این دل تپیدن در اون معبد عشق برای ما تسبیح انداختن هست، یعنی در اونجا در مقام عشق همین دلی که در راه معشوق میتپه کار یک عبادت رو میکنه. خداحافظ شما دوستان، تا روزی دیگر، تا برنامه دیگر و غزلی دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز،
تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. از ای که برای لحظه تان شنیدن برنامه زربان انتخاب کردین بسیار تشکر. خوبان شنونده، اما طور که اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج جناب آقای سینا مرادمند، متخصص امراض قلب و عروق بودیم و در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات بسیار جدی و مهم و با اهمیت جامعه بشری، یعنی دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی، صحبت های بسیار خوبی شد. گفته شد که دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی به دو علت عمده میتونه باشه. یکی به خاطر تنگی عروق قلب است و علاوه بر دردهای آنجینی، راجع به علت دوم دردهای قلبی که سکته های قلبی باشه، انفارکتوس یا ام آی، که اونجا اشاره شد که بسیار از شرایط دردهای سکته قلبی هم مثل دردهای آنجینی است در موقع فعالیت، هیجانات و اینها، اما خب این درد در زمان استراحت هم وجود داره. خوب شد این نقطه را من اینجا به ذهنم رسید که دردهای آنجینی وقتی با وجود می آید در موقع فعالیت، وقتی ما استراحت می کنیم این درد رفع می شه، کم میشه و از بین میره. اما دردهای به خاطر سکته قلبی وقتی شروع میشه، استراحت هم شما بکنین، باز این درد ادامه داره، ممکنه که بسیار شدیدتر از دردهای آنجینی باشه، حتی ممکنه چند ساعت هم این درد طول بکشه تا زمانی که اقدامات معالجوی و مراقبتی صورت بگیره. این درد میتونه همراه با یک عرق سرد باشه، تهوع و استفراغ ممکنه به وجود بیاید، دلبدی به وجود بیاید، رنگ پریدگی ممکنه به وجود بیاید. این نکات اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه ای بحث مهم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب مرادمند، متخصص امراض قلب و عروق، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز لطف کنین این را بگوین که اگر یک کسی درد قفسی سینی مشکوک به دردهای قلبی را داشت و حس کرد که این ممکنه قلبی باشه، اولین کاری که باید بکنه چیست دکتر صاحب؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خب ببینید، اینی که الان بیشتر اورژانس ها هم بهشون آموزن که این کار رو انجام میدن و برای همه افراد، شاید مثلا تو 10 تا بیماری که دچار چنین دردی میشن میگن دو تا قرص آسپرین بجوید و گاهی قرص نیتروگلیسرین زیرزبانی بهشون میگن تو منزل انجام بدید وقتی تلفن میزنن. اینو برای اطمینان هست که اگه درد آنژینی باشه طبعا باید با آسپرین و گاهی داروهای دیگه ضد پلاکتی که ما استفاده میکنیم به نام بسیار کلوپیدوگرل که همون پلاویکس و اینا باشه، برای مریضی میدیم که در معرض سکته قلبی است.
بله،
ولی خب هر بیماری که این درد رو میگیره که نمیشه معلوم نیست که مال قلبش باشه. من عرض کردم یه تعداد زیادی بیماری ها هست، بنابراین اون فردی که یه همچی دردی میگیره بایستی ببینیم به چند گروه تقسیم میشن. یکی بیمارانی هستن که دو سنین بالا یا میان سال به بالا با سابقه بیماری قلبی هستن، دارو مصرف میکنن یا سابقه داشتن، بررسی شدن، آنژیو شدن، سابقه عمل قلب دارن، سابقه آنژیوپلاستی دارن، استنت قلبی دارن، همسال زالک. این افراد بله وقتی درد آنژینی پیدا میکنن یکی نیتروگلیسرین زیرزبانی میتونن استفاده کنن. اولا که باید استراحت کنن، در حالت نیمه نشسته خودشونو قرار بدن، استراحت کنن، حرکت زیاد نکنن، بعد تلفن بزنن اورژانس بیاد و اینها. حالا میتونه مثلا از آسپرین استفاده کنه، قرصای 80 میلی دو تا بخوره، 325شو بجوه و حالا نیتروگلیسرین زیرزبانی بشه. دردش قلبی باشه، از اون خصوصیات درد قلبی که من در مورد اول و دوم خدمتتون اشاره کردم.
بله،
اما ممکنه کسی باشه که اساساً هیچ سابقه ای نداشته، الان در اثر یه عصبانیت کاری، شغلی یا خانوادگی دچار یه دردای سینه شده، مشکوکه، میترس. این هم حتما بایستی با اورژانس یا پزشک مشورت کنه، البته استراحت بکنه، این حالت داشته باشه. ولی درد قلبی همطور که عرض کردم به حالت سنگینی و فشاری هست، طولانی، ممکنه همراه با عرق سرد و اینها باشه. در این صورت اگر از این آسپرین و نیتروگلیسرین استفاده بکنه، به شرطی که سابقه افت فشار چیزی نداشته باشه، بلا مانع هست. ولی حتما اینا باید با پزشک مشورت کنن و در اسرع وقت به اورژانس مراجعه بکنن. این که با تلفن یا این که فرض کنید که در منزل خود درمانی، اینها روش‌های صحیحی نیست، به خصوص اگر فردی عوامل خطر رو داشته باشه، مثلا بهش میگیم ریسک فاکتور، فاکتورهای خطر داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و موضوعات شایعی که میان مردم مطرح است و از قدیم هم گفته شده که می آدم ها بعد از 40 45 سالگی قرص یا تابلت اسپرین بخورن به خاطر رقیق شدن خونشان، به خاطر جلوگیری از حملات قلبی و این چیزها. میخوایم راجع به این مسئله شما معلومات علمی بدین که اینمی نظریه هنوزم قابل قبول است، ضرورت داره که آدم ها بعد از این سن و سال حتما هر روز یک دانه قرص اسپرین بخورن؟
طبق تحقیقاتی که توی نیو انگلند جورنال آف مدیسین در سال 1983، من قشنگ یادمه چون این موضوع خیلی گفته شده، من اینو اشاره کنم، چاپ شد، تحقیقاتی که به صورت کوهورت شد انجام شد 1983، الان 2020 هستیم، دقت بفرمایید چند سال پیش بوده. اون موقع توصیه شد که آسپرین رو حالا از یه سنی اینها استفاده کنن به عنوان پرایمری پروفیلاکسی، یعنی پیشگیری اولیه، یعنی میتونه 50% شیوع سکته قلبی رو در افراد اگر مصرف کنن با دوز کم، که حالا به دوز کمش از 50 میلی گفتن تا 325 میلی کاری نداریم به دوزش، کمک میکنه. خب این سالها متداول بود.
بله،
ولی الان در 15 ساله که با بررسی‌های متعدد و مکرری که شده، خب علم اینجوری پویاست، بنابراین متوجه شدن با بررسی‌های همین به اصطلاح دابل بلایند استادی شده، مطالعات بکور شده، متوجه شدن که این گونه مصرف آسپرین فوایدش خیلی کمتر از مضراتشه. این گونه یعنی که برای همه بدید، در نتیجه به خاطر عوارض گوارشی، خونریزی ها و اینهایی که بوده تو همه افراد مسن به خصوص میدادن برای پیشگیری از سکته، اینا خونریزی میکردن و ممکن بود با درصد خونریزی از دست برن یا سکته مغزی بیاره برشون به خاطر اینکه فشارشون بیفته پایین و امثال ذلک. به هر حال الان به این گونه اصلا توصیه دیگه نمیشه، بنابراین برای پرایمری پروفیلاکسی یا پیشگیری اولیه دیگه توصیه نمیشه، از یه سنی بالاتر توصیه نمیشه. توصیه برای بیمارانی هست و ما به کرات هم استفاده میکنیم که بیماران قلبی عروقی هستن، یعنی بیماری های تنگی عروق دارن، همین بیمارانی که خدمتون الان اشاره کردم، سیای قلبی کردن یا آنژین صدری دارن، آنژیو شدن، مشخص شده، فنرق گذاشتن قلبشون، همین استنت که ما میگیم، یا عمل قلب باز شدن، یا سکته های مغزی کردن و امثال، یا بیماری عروق محیطی دارن. پس برای کسانی که بیماری قلب عروقی ثابت شده دارند، آسپرین قطعا توصیه میشه و مانند گذشته باید استفاده بشه. ولی برای همین جوری، برای پیشگیری در کسی که ناشناخته است، نمیدونه چیه، برای یه سن مشخصی یا برای یه جنس مشخصی الان دیگه امروز توصیه نمیشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگهای خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافتهای بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. در سالهای اخیر مردم به خاطر توجه به سلامت قلبشون و اهمیت دادن به این سلامت همیشه در اسرع وقت به سراغ درمان بیماری‌های قلبیشون میرن. اما متاسفانه به خاطر زندگی ماشینی همچنان موارد ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور ما بالا هست. کشیدن سیگار، اضافه وزن، ورزش نکردن، غذاهای چرب، کلسترول بالا، فشار خون بالا و نوعی دیابت خطرهایی هستند که طبیعتاً سلامت قلب را تهدید می‌کند.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش می‌خوایم صحبت کنیم در مورد نشانه‌های وجود بیماری‌های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی‌های همه مردم وجود بیماری‌های قلبی است، چون می‌دونیم که بیماری‌های قلبی متأسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری‌ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش می‌تونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار بندازه، برای این با نشانگانش می‌تونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه، اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده‌ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه به ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هستتا اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه میگیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره، میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم تلقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه، میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه به وجود بیماری قلبی سرگیجه‌ای هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان‌های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باید باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گوده گذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از سبزی ها و میوه ها، علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سینا مرادمند متخصص قلب و عروق در رابطه با اقدامات اولیه که باید در صورت بروز و با وجود آمدن دردهای قفسه صدری چه اقدامات اولیه صورت بگیره توضیحات بسیار ارزشمندی را دادن که باید حتما استراحت بکنن، تحرک نداشته باشن، نیمه نشسته باشن، اگر قرص آسپرین در دسترس بود دو دانه را بجوان و قرص تی ان جی یا قرصهای خاصی برای باز کردن عروق قلبی اگر بود زیر زبانی بگذارن، حتما با امرجنسی و اورژانس زنگ بزنن و سعی کنن در اولین فرصت خود با شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، راجع به فاکتورها و عوامل خطر و ریسک فاکتورها برای مشکلات قلبی و حملات سکته های قلبی، اینا چی چیزهایی است برای ما معلومات بتین؟ این بسیار مهم است که ما عوامل خطر بشناسیم، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز بشناسیم تا هم در زندگی خود اقدامات وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشیم با توجه به عوامل خطر، و هم اگر این عوامل در وجود ما وجود داشته باشه و موجود باشه، ما مراقبت ها و توجهات جدی تر باید داشته باشیم. راجع به عوامل خطر برای ما صحبت بفرمایید.
من چیزی که همیشه به یاد دارم و یادآوری میکنم